بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. ما در جلسه گذشته در باب درست نوشتن جمله، به تعبیری، چون بحثا در باب درست نویسی است، در باب اینکه کلیت جمله باید یه نکاتی رو درش مراعایت بکنیم، مطالبی رو مطرح کردیم. یعنی به تعبیری سیر بحث این گونه است که ما از جمله آغاز میکنیم، چون ما اصلا کارمون در باب درست نویسی است که یک جمله درست باید چه شرایطی داشته باشه. ما از اولا کلیت جمله آغاز میکنیم که جمله به تعبیری به ما هو جمله یا به ماهیت جمله، یک جمله چه ویژگی هایی باید داشته باشه که اشاره کردیم. مثلا جمله نباید خیلی طولانی باشه، نباید خیلی کوتاه باشه، پرپیچ و خم نباشه، راحت به تعبیری خواننده بتونه اون جمله رو، معنای اون جمله رو متوجه بشه. نکاتی رو در باب اصل جمله ذکر کردیم. این سیر این گونه است که وقتی کلیت جمله رو در ابتدا مطرح میکنیم، بعد وارد ارکان جمله میشیم. یعنی به هر حال هر جمله ای از ارکانی تشکیل میشه، یعنی اجزاء اصلی که در جمله قرار میگیرن که بدون بودن اون اجزاء، بدون بودن اون ارکان، این جمله یک جمله ناتمامی و نامفهومی و به تعبیری نادرستی خواهد بود. در درس دوم ایشون وارد بحث نهاد و گزاره میشن. یه نکته ای رو قبل از اینی که به تعبیری ما بخوایم بحث نهاد و گزاره رو مطرح بکنیم، مسئله ای که قبلش مطرح میشه اینه که ما باید بدونیم که جمله ها یک ترتیب تعریف شده دارند. یعنی ارکانی که در یک جمله قرار میگیره یک ترتیب تعریف شده داره که اول کدوم رکن بیاد، بعد کدوم رکن میاد، در پایان کدوم رکن میاد، اینها مشخص هست. البته این ترتیب ممکنه گاهی به هم بریزه. این تعبیری که ایشون دارن که ما در درس دوم به دنبال این هستیم که چند تا نکته رو بهش برسیم. یکی این که جمله رو به صورت طبیعی و مستقیم بنویسیم، و 5-6 نکته دیگه که ما با در پایان این درس طبیعتاً با اینها آشنا شده باشیم که در ابتدای درس دوم در صفحه 20 این کتاب بهش اشاره شده، که بخش‌های جمله به اندازه معمولی بیان، میان کلمات نهاد فاصله نیفته، میان نهاد و گزاره فاصله نیفته، نهاد و گزاره با هم متناسب باشن و نهاد و گزاره از نظر تعداد با هم متناسب باشن، که حالا اینها رو در آینده اشاره میکنیم. نکته اول که عرض کردم همینه که ما باید یک جمله رو به صورت طبیعی، یعنی چینش اولیه و تعریف شده‌ای که در دستور زبان داره، این چینش رو مراعات بکنیم. حالا ما اولا باید ببینیم که خب این چینش چگونه است، که بعد نوشته های خودمون رو ببینیم که ما آیا این چینش رو توش مراعات کردیم یا نکردیم، یا اگر میخوایم از الان چیزی بنویسیم سعی کنیم که این چینش رو مراعات بکنیم. که ایشون ابتدا اشاره میکنن که خب ما در نثر معیار یک چینش طبیعی بر اساس اصول دستور زبان داریم. این نثر معیار ممکنه برای بعضی ها واژه ناآشنایی باشه، یا شنیده باشن ولی معنای دقیقش رو ندونن. ایشون در پانوشت یک توضیحی در باب نثر معیار دارن که خدمتتون عرض کنم که این نثر معیار چگونه نثری است، که به تعبیری که ایشون دارن اینه که نوشته‌ای که برای فهم عموم مخاطبان زبان فارسی در یک دوره زمانی، این قید دوره زمانی هم مهمه، چون که خدمتتون عرض کنم که ممکنه در امروزه یک چیزی نثر معیار باشه که 50 سال پیش 100 سال پیش این نثر معیار نبوده، و خب اقتضائات زمانی تأثیر داره در این نثر معیار. و نمونه های مشخص این نثر معیار ما در مقالات علمی میتونیم ببینیم. ولی به هر حال ما در نثر معیار، یعنی اون نثر پذیرفته شده رایج که در محافل علمی استفاده میشه و نثر قابل قبولی است که ما بهش میگیم نثر معیار در زمانه خودمون، ما فعلا با یک ترتیبی در چینش ارکان جمله روبرو هستیم که اینها رو اینجا ایشون اشاره کردن. من گذرا به اینها اشاره میکنم که خب ما میدونیم که جملاتمون دو حالت دارن، یعنی گاهی وقتا جمله فعلی هستن، گاهی وقتا جملات اسمی هستن. جمله فعلی داریم و جمله اسمی داریم که ابتدا ما جملات فعلی رو اشاره میکنیم. جملات فعلی باز در چند صورت میتونن داشته باشیم، چند صورت میتونه داشته باشه این جملات. گاهی وقتا فقط ما یک فعل داریم، یک فاعل داریم و یک فعل تام، فعل تام لازم. مثالش هم میشه، مثالی که اینجا خودشون دارن، سرما رفت. طبیعتاً این گونه جملات دو تا رکن بیشتر نداره، فاعل، فعل. و فعلش هم اولا لازمه، یعنی متعدی نیست که مفعول نمیخواد، و فعل تامه، یعنی فعل ربطی نیست. که حالا فعل ربطی رو من تو جملات اسمی توضیح میدم. خب ما اگر جمله‌ای داشته باشیم که فقط یک فعل داشته باشه و فاعل داشته باشه، ترتیبی که در نسل معیار تعریف شده الان این ترتیبه که اول فاعل بیاد و بعد فعل بیاد. نوع دومی که ما میتونیم در جملات فعلی داشته باشیم در جاییه که ما فاعل داریم، مفعول داریم و فعل تام. البته اینجا دیگه فعل تاممون متعدی است، یعنی مفعول میخواد، بیش از این که فراتر از نیازش به فاعل مفعول هم نیاز داره. ما به اینا میگیم جملات فعلهای متعدی. مثلا در همین مثال بالا رو اگه بخوایم میگیم بهار که میشه فاعل، سرما را که میشه مفعول، برد میشه فعل تام متعدی. نوع سومی هم داره جملات فعلی، پس ترتیب جمله‌ای که مفعول داشته باشه همینه که معمولا ما مفعول رو قبل از فعل میاریم، ابتدا فاعل، مفعول و فعل. نوع سومش اینه که جمله مجهول باشه، که ما دیگه از نائب فاعل صحبت میکنیم. نائب فاعل هست فعل تام متعدی مجهول. اول باید مجهول باشه، چون ما داریم از نائب فاعل صحبت میکنیم. ما وقتی از نائب فاعل صحبت میکنیم که دیگه فاعلی تو جمله نداریم. خب مثالش هم که میشه سرما برده شد، سرما میشه نائب فاعل، برده شد. فعل برد مجهول که میشه، میشه برده شد. و وقتی جمله‌ای مجهول میشه، نائب مفعول جمله به صورت نائب فاعل در میاد، یعنی همون سرما را دیگه اینجا میشه سرما و دیگه ما طبیعتاً تو جمله مجهول فاعل هم نداریم. این جمله هم باز دو رکن نیست، به تعبیری دو تا رکن بیشتر نداره، نائب فاعل، فعل. فقط ما در جمله‌ای که مفعول داریم سه رکنی هست، یا حالا سه رکنی که ما بیشتر نداریم دیگه، بقیهش دیگه اگه باشه دیگه ارکان جمله نیستش. مثلا ممکنه قید باشه، متمم باشه یا نکات دیگه. خب گاهی وقتا ما جمله اسمی داریم یا جمله اسنادی، که مثلا اونجا جمله‌ای که ما دیگه فعل تام توش نداریم. فعل ببین، ما فعل رو به دو دسته تقسیم میکنیم، میگیم فعل‌های تام و فعل‌های خدمتتون عرض کنم که ربطی یا فعل‌های اسنادی به تعبیر. فعل تام فعلیه که برای خودش معنایی داره، مثلا مثل رفتن، بردن، خوردن، دیدن، آمدن، که یک کاری انجام میشه. همون تعریفی که ما برای فعل میکنیم، میگیم فعل چیزی که زمان داشته باشه و بر پدید آمدن حالتی یا اتفاق افتادن امری دلالت میکنه. اگر یه همچین چیزی از این کلمه در بیاد، ما بهش میگیم این فعل یک فعل تامه. ولی گاهی وقتا ما میبینیم فعلها اگرچه به تعبیری زمان توشون هست، اما خدمتتون عرض کنم که این انجام کار یا پدید آمدن حالت رو ما توش نمیبینیم. مثلا فعلی مثل است، که هوا سرد است، این اصل نقشش چیه؟ نقشش فقط همینه که بین هوا و سرد یک ارتباط برقرار میکنه. میگه این هوا هست که سرد است به تعبیری. یعنی شما داشتید هوا سرد، خب هیچ ارتباطی بین این دو کلمه نبود، ولی وقتی شما میگید هوا سرد است، ما میفهمیم که این مفهوم سردی رو باید روی هوا بار بکنیم، حمل بکنیم. نقش است این ارتباطی که بین این دو تا کلمه برقرار میکنه و خودش به تعبیر هیچ معنای خاصی نداره. ایشون هم در پانوشت دوباره اشاره میکنن که ما فعلای ربطیمون چند تا فعلن است و بود، شد، گردید، گشت. این کلمات این که ما به صورت فعل ربطی در زبان فارسی بسیار ازشون استفاده میکنیم در جملات اسمی. خب مثالی که ما در اینجا داریم، میگیم سرما رفتنی است. ترتیبش ننوشتم، ترتیبش اینه که مسندون الی، خدمتتون عرض کنم، بعدش مسند و فعل ربطی. مسندون الی که چیزی که رکنی از جمله که چیزی به او اسناد داده میشه، چیزی براش اثبات میشه، حکمی براش اثبات میشه. رفتنی مسنده که همون حکم جمله است و اصلم که فعل ربطی ماست، که شما میتونید به جای مسندون الی و مسند بگید که همون نهاد و گزاره، که خب ما در فارسی بیشتر از این دو واژه استفاده میکنیم که نهاد و گزاره. خب ببینید این ترتیب اولیه ایست که ما در جملات در زبان فارسی باید بهش عنایت داشته باشیم و رعایت بکنیم، همون چیزی که بهش میگیم نثر معیار. فقط نکته ای که هست اینه که آیا همیشه در همه نوشته ها این ترتیب مراعات میشه؟ خب طبیعتا نه، ولی این مراعات نشدن این ترتیب دو حالت داره. یعنی یه دفعه است که ما به خاطر نابلدیمون اشتباه میکنیم و این ترتیب رو درست مراعات نمیکنیم، که خب طبیعتاً ضعف نوشته خواهد بود. اصطلاحاً میگن ضعف تألیف داره، یعنی چینشش در کنار هم قرار دادنش ضعیفه و اونگونه که باید باشه نیست. اما گاهی وقتا هست که نه، یک نویسنده زبردست و توانا این کار رو میکنه، یعنی شما میبینید این کلمات رو جابجا میکنه. در قالب شعر خیلی طبیعی است که این کلمات جابجا بشن، چون شعر میخواد خودش رو مقید بکنه به بحث وزن. برای اینکه وزن جمله درست بشه خیلی وقتا شما میبینید که فاعل میره آخر میاد، مثلا برد کشتی آنجا و که خواهد خدای. خب یعنی خدا کشتی را آنجا که خواهد برد. خب برد کشتی آنجا و که خواهد خدای. خب فاعل چرا میره آخر؟ حالا یا به خاطر وزنه یا به خاطر قافیه است. وگر جامه برتن درد ناخدای. خب اینجا میبینید قافیه وقتی درست میشه که شما خدا رو که فاعل هست بیارید آخر آخر ذکر بکنید. در شعر عرض کردم که این به هم ریختگی طبیعی است، هرچند که در همون جا هم اگر بشه چینش اولیه مراد بشه خب خیلی بهتره، ولی معمولا شما اگر دقت بکنید در اشعار میبینید این چینش به هم میریزه. ولی در غیر شعر، در نثر هم خیلی وقتا ما میبینیم نویسندگان به اقتضاء سبک خودشون یا به اقتضاء نکاتی که مد نظرشون هست ممکنه که یه مقدار این چینش رو به هم بریزن. البته عرض کردم نویسنده زبردست وقتی این کار رو میکنه که احساس میکنه با این جابجایی جملهش جذابتر میشه، جملهش گویاتر میشه، جملهش روانتر میشه بعضی وقتها، ولی ممکنه این جابجایی اتفاق بیفته. ولی ما وقتی میخوایم خودمون بنویسیم و از که مثلا در یک نوشته علمی، طبیعتاً دیگه وجهی نداره که ما بخوایم هی کلمات رو از جای اصلی خودشون برداریم جای دیگری بگذاریم، که بعضن حتی باعث سردرگمی خواننده میشه. یعنی خواننده واقعا متوجه نمیشه، همه جملات اینگونه روشن نیستن که ما بفهمیم که مثل بهار سرما رو برد، اینجوری نیست که ما مثلا اینقدر روشن بفهمیم این فاعل است، این مفعول است. نه، خیلی جملات هستن که به گونه ایست که وقتی طرف آشنایی مفهومی نداره ممکنه واقعا بین فاعل مفعول اشتباه بکنه. ما معمولا دو چیز دیگر هم در جملات در زبان فارسی ازشون استفاده میکنیم که یکی قید و یکی هم خدمتتون عرض کنم متمم، که تلفظ درستش هم متمم هست، متمم نباید بگیم. خب اینجا یک توضیحی هم اشاره میکنن که قید و متمم که ما بهشون میگیم اجزاء جمله ولی ارکان جمله نیستن، چیزایی هستن که یه چیزی رو به معنا اضافه میکنن ولی نبودنشون به تعبیری به کلیت جمله خللی وارد نمیکنه. اگر نباشن جمله جمله است، اما اینا مثلا یک معنی رو اضافه میکنه. ما در مثال سرانجام بهار سرما را به گوشه فراموشی برد، که میتونیم اینجا مثال رو بنویسیم، سرانجام بهار سرما را به گوشه فراموشی برد. خب این نسبت به اون جملاتی که اونجا گفته بودیم، مثلا بهار سرما را برد، ما اینجا یک سرانجام اضافه داریم، یک به گوشه فراموشی. بهار سرما را برد، این جمله که ارکان جمله توش هست، فاعل، مفعول و فعل تام، ولی ما در اینجا می‌بینیم یک قید سرانجام داریم به یک ترکیب به گوشه فراموشی. عنایت داشته باشید که خب طبیعتاً سرانجام که می‌بینیم یک مفهوم زمان ازش در میاد، معمولاً هر چه که مفهوم زمان ازش در بیاد در جمله قیده. زمان در بیاد، مکان در بیاد، معمولاً حالت در بیاد، اینا قید میشن در جمله. حالا انواع قید رو در جای خودش هم بحث می‌کنیم. چیزی هم داریم به گوشه فراموشی. ببینید شما در جملات وقتی که یک حرف اضافه دارید، حرف اضافه که در فارسی ما بهش میگیم حرف اضافه، فقط یک حرف نیست، یعنی ممکنه که شما مثلا به، برای، به سوی، حتی بیشتر از این، به واسطه، به روی، اینا همه به عنوان حرف اضافه در ادبیات فارسی مطرح میشه. حرف اضافه یعنی چیزی که اضافه به بعد از خودش میشه و اون وقت معنایی رو مفید خواهد بود و خودش به تعبیری به تنهایی هیچ معنایی نداره، یعنی همون حرفی که حتی ما در زبان عربی هم میگیم حرف، میگیم چیزی که معنای مستقلی نداره و با بعد از خودش به تعبیری معناش کامل میشه. اینجا هم همینه، ما بعد از حرف اضافه اسمی داریم یا یک ترکیبی داریم که این حرف میگه به گوشه فراموشی، این همش با هم دیگه میشه متمم. متمم رو اگه ما بخوایم بیاریمش تو زبان عربی، همون مفعول دومه یا مفعول با واسطه است در بسیاری از موارد. البته بعضی وقتا ممکنه حال و این هم در زبان فارسی که در میاد به صورت متمم در بیاد، که حالا این خیلی مهم نیست، ولی برای اینکه تقریب به ذهن بشه که ما معمولا در زبان فارسی از مفعول دوم صحبت نمی کنیم، اونجایی که شما در زبان عربی می بینید مفعول دوم، مفعول سوم، در زبان فارسی اینا معمولا همه تبدیل میشن به، خدمتتون عرض کنم که، همین متمم. خب پس ببینید ما در جمله می توانیم اجزاء دیگری داشته باشیم که چیزی رو بر معنای جمله می افزایند اما ضروری نیستن به تعبیری. یعنی شما بگید بهار سرما رو بردم کافیست، اما بگید سرانجام بهار یه چیزی اضافه میکنید، یک معنایی رو اضافه میکنید که حالا اونا نکات معنایش در جای خودش قابل بحثه، ولی شما به تعبیری دارید یک نکته زمانی رو اشاره میکنید و یک مفهوم دیگری به عنوان متمم به این جمله اضافه میکنید. جای قرار گرفتن قید و جای قرار گرفتن متمم هم همینه، البته ممکنه تغییر بکنه چون قید ممکنه قید کل جمله نباشه، که ایشون اینجا به این اشاره میکنن. در صفحه 21 اشاره میکنن که معمولا قید در آغاز جمله قرار میگیره، البته اگر قید مربوط به مفهوم کل جمله باشه، اما در غیر این صورت هر قید پیش از قسمتی میاد که از لحاظ مفهومی به آن مربوطه، قبل از اون میاد. مثلا تو مثال ببینید، پیامبر برای هدایت مردم بسیار رنج برد. ما در اینجا جمله اصلیمون اینه که پیامبر رنج برد، فاعل و فعل تام، پیامبر رنج برد. خب فعل ما فعل به تعبیری مرکب هست که ترکیبی رنج بردن. دو چیز دیگه در اینجا اضافه میشه، یکی هدایت مردم هست و یکی بسیار. اون هدایت مردم چون بعد از برای اومده میشه متمم که عرض کنم برای حرف اضافه است، و یک بسیار داریم. شما بسیار رو وقتی نگاه میکنید میبینید همون مفهوم مقدار توشه که مقدارها معمولا قید رو نشون میدن، تو جمله قید هستند. اما چرا بسیار اینجا قرار میگیره؟ ما در بیان اولیه گفتیم که شما قید رو در ابتدا بیارید، به خاطر اینکه این بسیار قید فعل جمله است، یعنی رنج بردن بسیاره، رنج بردن زیاد بوده، به خاطر همین بسیار قبل از خود فعل میاد که این قید فعل جمله است نه قید کل جمله است. در باب متمم هم میفهمن که در کنار متمم در کنار قسمتی قرار میگیره که درباره اون توضیح میده، مثلا در همان جمله متمم درباره فعل توضیح میده و از این رو در کنار آن قرار گرفته، اون که به گوشه فراموشی برد هستش. نکته بعدی هم که اشاره میکنن اینه که ما اون جمله ای رو که با چینش طبیعی انجام شده باشه بهش میگیم جمله مستقیم، جمله که ترتیبش همون ترتیب اولیه که گفتیم رعایت شده باشه بهش میگیم جمله مستقیم، و اگر که حالا طبیعتاً این ترتیب مراد نشه بهش میگیم جمله غیر مستقیم، که ایشون هم اشاره میکنن که رعایت نکردن این چینش بعضی وقتا مجاز است، که عرض کردم ممکنه حالا نویسنده به اغراضی این جمله رو این ترتیب رو رعایت نکنه و از جملات غیر مستقیم استفاده بکنه. این تعبیر مستقیم و غیر مستقیم رو ما یه جای دیگه هم در بحث‌های نگارش و ویرایش داریم تو نقل قوله، اینا رو با هم دیگه قاطی نکنید که ما میگیم نقل قول مستقیم و نقل قول غیر مستقیم که در جای خودش توضیح داده میشه، ولی اینجا ما داریم از جمله مستقیم و جمله غیر مستقیم صحبت میکنیم، جمله که ترتیبش توش مراد شده و جمله که ترتیبش توش مراد نشد. خب بعد چند تا مثال اینجا میزنن که من پیشنهاد میکنم این مثال ها خیلی گویا هست و بسیارم مفیده. یکی از ویژگی بسیار خوب این کتاب اینه که تمام مطالبش با مثال هست و برای هر مطلبی ایشون معمولا چند مثال رو استفاده میکنن و خیلی از این مثال ها از کتاب هایی است که نوشته شده و این کتاب ها مثلا این اشکال توش هست توی این جمله بندی که شما خیلی میتونید عملی ببینید که واقعا ما درگیر خیلی از این اشکالات در نوشته هامون هستیم، یعنی از درست نویسی فاصله داریم، که من پیشنهاد میگم برای اینکه خب زمان خیلی گرفته نشه خودتون ان شاءالله این مثال ها رو ببینید. نکته دومی که ما در باب جمله اینجا بهش اشاره میکنن و به تعبیری که ما دیگه وارد بحث نهاد یا گزاره داریم میشیم یا به تعبیری داریم وارد بحث اجزاء جمله میشیم، حالا تو بحث قبلی هم تقریبا ما وارد بحث اجزاء شدیم که اجزاء ترتیبشون چگونه باید باشه، همونجوری که عرض کردم درس قبلی کلیت جمله بود ولی ما از این درس وارد ارکان و اجزاء جمله شدیم، چینششون و ویژگی‌هایی که برای این اجزاء و ارکان باید در نظر داشته باشیم. این نکته دوم اینه که بخشی از جمله رو طولانی نکنیم، یعنی بله جمله بخش هایی داره برای خودش یا همون اجزا. چرا حالا تعبیر بخش رو به کار میبریم؟ چون دیگه جز معمولا ما به یک کلمه میگیم، بعضی وقتا هست که این جز دیگه یک کلمه نیست، مثلا دو تا سه تا چهار تا کلمه است، بخاطر میگیم این یه بخش جمله است. مثلا نهاد ما خودش چهار کلمه ممکنه باشه، ممکنه پنج تا کلمه باشه، یا گزاره ما همینطور، بخاطر میگیم بخش. این بخش های جمله نباید طولانی باشن و این از اشکالات نوشته است، یا به تعبیری همون تعبیر ضعف تألیف رو ما که تعبیر عربی هست، یعنی به هر حال خدمتتون عرض کنم که این در کنار هم قرار گرفتن ضعیفه و اون قوت لازم رو نداره. باید تلاش بکنیم که بخش های جمله بیش از اندازه طولانی نشن که هم فهم جمله رو دشوار میکنن هم سادگی و روانی و شیوایی جمله رو کم میکنن. مثال میزنن ایشون، آب خواستن امام حسین که مظهر شکیبایی و پایداری بوده است از لشکر ناکسان و سیاه دلان یا عدم آن از مسائل چالش برانگیز است. خب شما ببینید ایشون بعد اشاره میکنن که نهاد این جمله، یعنی همون که در پانوشتم باز نهاد رو توضیح میدن که طبیعتاً شما با مفهوم نهاد آشنا هستید، قسمتی از جمله که میخواد یه حکم براش مطرح بشه. نهاد جمله اینه: آب خواستن امام حسین که مظهر شکیبایی و پایداری بوده است از لشکر ناکسان و سیاه دلان یا عدم آن. کل این نهاد جمله است و متعلقاتش، یعنی متعلقاتش که عرض میکنم مثلا از لشکر ناکسان طبیعتاً متمم جمله است، ولی خب به هر حال متممی است که برای آب خواستن در جمله ذکر شده، پس جزء خدمتتون عرض کنم که نهاد جمله است. به ذهنتون نیاد که آب خواستن فعل، پس چرا ما میگیم نهاد جمله است؟ نه، آب خواستن چون مصدره، مصدر اسمه و میتونه خدمتتون عرض کنم که نهاد قرار بگیره. این نهاد 21 کلمه داره. خب ایشون میگه که شما بیاید این جمله رو یه جور دیگه ای بنویسید، و این نکته رو عرض نکردم، ایشون معمولا وقتی که جملاتی رو میارن که این جملات جملات صحیحی نیست، چینش درستی نداره یا مشکلات دیگری داره، بعدش پیشنهاد میدن جمله جایگزین رو، جمله صحیح رو بعدش خودشون مطرح میکنن، که اینم میتونه برای ما آموزنده باشه. یکی از مسائل چالش برانگیز، ببینید اون چیزی که در پایان جمله قبلی اومده بود اینجا میاد در ابتدا، یکی از مسائل چالش برانگیز این است که آیا امام حسین آن مظهر شکیبایی و پایداری از لشکر ناکسان و سیاه دلان آب خواسته است، که جمله به صورت سوالی در میاد، ولی خب دیگه اون مشکل جمله قبلی رو که یکی از اجزای جمله خیلی طولانی بود، اون مشکل رو دیگه ما در اینجا باش روبرو نیستیم. مثال دیگری رو مطرح میکنن که از آغاز بعثت پیامبر گرامی اسلام کسانی که دعوت وی را قبول نداشتند بنای مخالفت همه جانبه را با آن گذاشتند. از آغاز بعثت پیامبر گرامی اسلام کسانی که دعوت وی را قبول نداشتند بنای مخالفت همه جانبه را با آن گذاشتند. این مثال دوم اون قسمتی که طولانی هست به تعبیر فعل جمله است، یعنی بنای مخالفت همه جانبه را با آن گذاشتن، بنا گذاشتن فعله. یک گروه فعلی درازه به تعبیری. خب بهتره که این عبارت رو کوتاه کنیم و معنای قیدی آن، یعنی همه جانبه بودن رو به صورت قید در بیاریم، که بگیم به طور گسترده به جای همه جانبه بودن تو جمله جایگزین و پیشنهادی استفاده میشه و قبل از فعل میاد. از آغاز به بعثت پیامبر گرامی اسلام تا اینجا که میبینیم تفاوتی نکرده، چون ما نهاد رو خیلی کاری بهش نداشتیم، مشکلمون توی خدمتتون هست که هم گزاره جمله است. کسانی که دعوت وی را قبول نداشتن تا اینجا میبینیم تغییری نکرده، اما بعدش به طور گسترده با آن مخالفت کردند. این به طور گسترده قیدی است که الان در اینجا شما در جمله دارید، که حالا اگر سوالم به ذهنتون میاد که چرا به طور گسترده رو ما میگیم قید در حالی که به حرف اضافه داره، اون وقت شما باید در انواع قید این بحث ها رو اونجا آشنا میشید که خیلی وقتا اون جنبه مفهومی مهمتر است که شما بشناسید که یه چیزی قید است یا یه چیزی متمم هست، که در اینجا ما به طور گسترده رو چون داره حالت رو به تعبیری بیان میکنه، ما عرض کردم اون چیزی که مفهوم حالت داشته باشه رو به عنوان قید در جمله تلقی میکنیم، ولی فعل جمله خیلی کوتاه میشه: با آن مخالفت کردند. به جای بنای مخالفت همه جانبه رو گذاشتن، میگیم مخالفت کردند. خیلی راحت میبینیم که جمله تمام میشه. پس این اشکال دوم هم که ممکنه در جملات ما باش درگیر باشیم رو بهش عنایت بکنید. معمولا ما هر جا جملمون طولانی باشه، هر رکنی از جمله ما، هر جزئی از جمله ما طولانی باشه، ما میتوانیم اون رو به تعبیری بشکنیمش، خوردش بکنیم، به یه صورت دیگری بیاوریمش، قیدش بکنیم، مثلا متمم بکنیم. حتما میشه در جملات فارسی این کار رو کرد، و ما باید عنایت داشته باشیم که خیلی ارکان جمله اینقدر طولانی نشن که این واقعا یک عیب نوشته است و باز دچار همون ضعف تألیف میشیم. خب این دو نکته بود که دو نکته بعدش هم انشاءالله ما در جلسه بعد بود بهش میپردازیم که درس دوم ما انشاءالله تکمیل بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.